کسی اینجا ناراحت
دست اداره راهنمایی رانندگی که بیاد اینا رو ببینه و جریمهشون کنه و نذاره اینجا پارک بکنن.
واقعا شما موقعی که میان اینجا تقمرس غروبا یا ببین چه خبر اینجا، این میگه اون بره، یه این بر میاد، این تو بوس میاد، از اون بر ماشین میاد، از این بر ماشین میاد، عجله میکنه و شدناک
اتوبوس هم نقشی تو ترافیک دارن
میدون دیگه. خب باعثش اتوبوس هاست دیگه، کس دیگه نیست که میرن اینجا گذر رد میشن، بعد مترو از اون برم ماشین میان، توانای این که ماشین رد بشه ندارن، شلوغ میشه و شدناک هم شلوغ میشه.
با اصابانیش فکر میکنین فقط اتوبوسه؟
فقط اتوبوس.
اتوبوس حالا میدون نخواد بره، بخواد اینجا داخل ایستگاه پارک کنه،
که قانونی میتونه یه مقدارش یه ایستگاه درست کنه، این همه ایستگاه مثل خطای دیگه.
یعنی اگه یه اتفاق بیفته دیگه خودروهای شخصی پارک نمیکنن؟
50-60% تاثیر داره.
صدای شهر صدای شماست. 88-82-301 استدیو صدای شهر.
بله همشهریان گرامی، گزارش همکارم خانم افشار نژاد رو شنیدید. شما هم اگر مسافر این خط اتوبوسرانی هستید و این مشکل رو مشاهده کردید و به هر حال شما رو هم اذیت کرده، میتونید با ما در تماس باشید. 88-82-301. بخش بعدی صدای شهر 7:55 دقیقه.
صبحتون بخیر مردم عزیز، ساعت شد 7:31 و ما همچنان همراه شما هستیم با ویژه برنامه صبح تهران داغ بیروت، برنامه‌ای که اختصاص داره به شهادت دبیر کل حزب الله لبنان و همراهانشون و در همین رابطه گفتگوهایی رو در برنامه ترتیب میدیم. همین حالا هم میزبان یکی از چهره‌های برجسته سیاسی و فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستیم، سردار احمد وحیدی، که بهشون خوش آمد میگم. سردار، خیلی متشکرم که همراه ما هستید در رادیو تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و صبح خیر دارم و همینطور عرض تسلیت و تبریک شهادت شهید بزرگوار سپهسالار نصرالله عزیز.
ارادتمندم، من خدمت شما تسلیت عرض میکنم. اتفاقی که متاسفانه روی داده، با توجه به سابقه جناب عالی در سپاه قدس و فعالیتهایی که در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی داشتید، مطمئنم که معاشرت و همکاری با محور مقاومت و شخص سید حسن نصرالله خاطرات فراوانی رو در ذهن شما به جا گذاشته و حتما خیلی خوب میتونید در خصوص شخصیت سید حسن نصرالله در ابتدا کمی برای شنوندگان صحبت کنید. سردار،
جناب شهید بزرگوار سید حسن نصرالله نه فقط یک رهبر بی نظیر برای حزب الله قهرمان هست، بلکه یک اسطوره است برای ملت لبنان، که لبنان رو از اشغال ستمگران و اشغالگران و صهیونیست‌ها نجات داد، و نه فقط برای ملت و لبنان، بلکه بزرگترین رهبر در جهان عرب است که توانسته است این مدار افتخار رو برای خودش کسب کنه که ما نداشتیم در جهان عرب فردی ظهور کنه با این قدرت، با این عظمت و با این ماندگاری در شعارها. ایشون نزدیک به 40 سال در حزب الله قهرمان و 30 سال در موضع دبیر کلی حزب الله و رهبری این حزب الله توانست صحنه معادلات منطقه رو عوض کنه و بزا بزرگترین چهره تأثیرگذار در معادلات منطقه محسوب میشه. ایشون توانست معادلات نابرابر قدرتی رو که اونجا رژیم صهیونیستی برقرار کرده بود و هر موقعی میخواست حمله میکرد به حزب الله، حمله میکرد به کشورهای مختلف، و اساسا این معادله رو ایشون عوض کردن. منگاه که لبنان رو از شر صهیونیست‌ها نجات دادن، موجد و به وجود آورنده یک جریان بزرگ در داخل فلسطین بودن. این نهضت بیداری که ما امروز در فلسطین شاهد هستیم این مقاومت های بی نظیری که امروز در غزه و در کرانه باختری مشاهده می کنیم، اینها همه مرهون ایستادگی ها و الگوسازی هایی است که شهید بزرگ سید حسن نصرالله انجام دادن. اون موقعی که اخراج کردن رژیم صهیونیستی رو از لبنان، اون موقع مردم عزیز فلسطین و رهبران گروه های فلسطینی متوجه شدن که وقتی حزب الله میتواند چنین کار بزرگی رو انجام بده، اونها میتوانند مقاومت رو در داخل فلسطین ایجاد کنند. ولی مقاومت امروز فلسطین هم مرهون اقداماتی است که ایشون کردن و خب ایشون در عهد خودشون در دفاع از مظلومی، در دفاع از امت اسلامی ایستادن، اگرچه که بسیار از رهبران کشورهای عربی و دولتهای عربی یک دنگ بیعملی رو بر پیشانی خودشون زدن، ایشون یک لحظه هم از دفاع در جبهه‌های حق علیه باطل و علیه صهیونیست باز نایستادن. با وجود فشارهای بسیار زیاد، تهدیدات بسیار زیاد، ایشون در واقع توانستند که یک نقش بسیار بی‌بدیل رو ایفا کنن. خب اینها طبیعتاً پایه‌های ایمانی و دینی ایشون بود. ایشون یک روحانی برجسته، یک روحانی مبارز، یک برخواسته از نسل علمای جبل عامل که به خوبی در این صحنه درخشیدند و با داشتن هوش و ذکاوت بالا، اخلاق بسیار ارزنده، شجاعت بی نظیر، تدبیر بسیار دقیق و ارزشمندی که داشت، با جمع کردن همه اینها که توانستن محور جذب دلهای عاشق جوانان رشید لبنان بشن و توانستن نماد وحدت امت باشن در لبنان، که با وجود داشتن فرقه های مختلف و مذاهب مختلف ایشون این نقش رو ایفا کردن. رضا از همه جهات یک شخصیت کم نظیر هستن، که به لحاظ مسائل شخصی، که به لحاظ مسائل مبارزاتی، که به لحاظ الگوسازی هایی که دیگه رژیم صهیونیستی و دیگران بسیار کوچکتر و حقیقتر از آنند که بتونن این الگوها را در ذهن مردم بزرگ پاک کنند. و اینها ارثی است که از این شهید بزرگوار به ما رسیده است و به همه ملت عرب و به همه جوانان لبنانی و به همه امت اسلامی امروز افتخار میکنند به یک چنین شخصیتی که در بین اونها بود و الان هم یادش، خاطرش، همه اینها الهام برانگیزه و حزب الله عزیز رو و قهرمان رو جلو میبره با همین یاد و نام.
نکته جالبی بود که جناب علی از افعال حال استفاده کردید و فکر میکنیم به همین معناست که میراث سید حسن نصرالله به عنوان رهبر حزب الله اونقدری ماندگار هست که حتی فقدان ایشون منجر به این نشه که نقش ویژه حزب الله لبنان در محور مقاومت کم رنگ تر بشه. درست عرض میکنم سردار؟
من صدات رو درست نشینم.
در تایید فرمایشات شما نکته رو عرض کردم، ازش عبور کنیم و بریم سراغ پرسش های دیگه. سردار، شما از نزدیک خب سالها تحولات منطقه و مقاومت اسلامی رو دنبال کردید. فکر میکنید که حزب الله لبنان بدون حضور سید حسن نصرالله چطور میتونه انسجام و نقش استراتژیک خودش رو در منطقه همچنان حفظ کنه؟ برحال ایشون از محورهای اصلی مقاومت بودن.
تردید نباید داشته باشیم که حزب الله نقش تاریخی خودش رو همچنان ایفا خواهد کرد و خواهد توانست به حمدالله این خسارت بزرگ رو جبران کنه و صهیونیست‌ها خواهند دید که این کاری که کردن به سودشان که تمام نخواهد شد و حتما خواهند دید که یک طوفانی از جریان حزب الله و جوانان متحد سمت اونها و علیه اونها به کار گرفته خواهند شد و حتما پشیمان خواهند شد از این کاری که کرد.
سردار، اقداماتی که رژیم صهیونیستی داره انجام میده، این سیاست تروری که در پیش گرفتن، به نظر شما به عنوان یک نظامی و سیاستمدار از نظر نظامی و سیاسی اصلا قابل تحلیل هست؟ یعنی میشه توجیهی براش در نظر گرفت؟
اساسا بر اساس ترور رژیم سهیونیستی اساسا بر اساس ترور بنا گذاشته شده.
بله.
سران زیادی رو زدن، از گروه های فلسطینی سران زیادی رو شهید کردن، از خود حزب الله همینطور، و در همه جا اونها گمان میکنن که با این ترورها میتونن جایگاه خودشون تحکیم بخشن. اما شما ملاحظه میکنید هرچی این ترورها بیشتر شده، رژیم سهیونیستی ضعیفتر شده. رژیم سهیونیستی که یک موقعی از بحر تا نفت بکم کرد، حالا باید فکر کنه که چجوری تل آویو رو از در مقابل موشک‌های سهمگین حزب الله حفظ کنه، و این روش رژیم سهیونیستی است. اما حتما نتیجه نخواهد گرفت، بلکه فیروزی خون بر شمشیر اونها به عین تا حالا دیدند، اما خب احمق‌تر از اون است که اون رو بتونن تحلیل کنن، و بعد از دیدن همینجور خواهد شد.
ولی خب سردار، این روش نگرانی هایی رو ایجاد میکنه. الان خیلی از جوانهایی که علاقمند هستن به محور مقاومت و دنبال میکنن و دلشون میخواد کمکی بکنن، حتی با خودشون میگن این خط ترور قراره تا کی ادامه پیدا بکنه و چطور باید ایستادگی کرد در مقابلش. به هر صورت نمیشه ما منتظر باشیم شخصیت ها ترور بشن و دست رو دست بذاریم. مطمئنم هستم که اینطور نیست، شاید این تصور اشتباه برای برخی ایجاد شده. در این رابطه کمی توضیح میدین لطفا.
بله خب، البته تروری که اونها میکنن در مقابل ضرباتی که میخورن خیلی کم ارزش، کم اثرتر هست. ببینید به لحاظ تاکتیکی اونها یک فردی رو ترور میکنن، اما اون به لحاظ راهبردی یک شکست بزرگی رو برشون دنبال دارن. البته در مقابل همین ترورها هم اینها باید پاسخگو باشن و ضربات دیگر رو دریافت خواهند کرد. بیتده اونها تقاص سنگینی رو پس خواهند داد و هیچگاه از ذهن هیچ کس بیرون نخواهد رفت این ترورهایی رو که اونها میکنن و بزدلانه به جایی که در میدانهای واقعی جنگ خانواده ها رو در موقعی که در حال در خانه ها هستن مورد حمله قرار میدن و ترور میکنن. ولی در هر حال این روش اونهاست، اما این روش هم حتما تا کنون نتیجه اون رو دریافت کردن که نه تنها به نتیجه نرسیده بلکه بسیار ضربه پذیرتر شدن. از این بعد هم همینطور خواهد.
و در پایان بفهمید که چقدر میشه امیدوار بود به پیگیری های حقوقی و واکنش مجامع بین المللی برای جلوگیری از ادامه این روند.
به هر حال به سازمان های بین المللی که امیدی نیست و تا حالا هم نشون دادن بارها به اونها نمیشه امیدی بست، ولی امت اسلامی در میدان هستند و امیدواریم که با اتکای به امت اسلامی و همون چیزی که رهبر عزیزمون فرمودن که همه باید در کنار حزب الله باشن و به حزب الله کمک کنن، انشاءالله این یک جوشش و خروش رو مهمی رو بین امت انشاءالله ایجاد کرده و ایجاد بکنه برای رسیدن اون اهداف.
به امید خدا انشاءالله. سپاسگزارم از شما سردار احمد وحیدی. خدا نگهدارت، زنده باشید. خانم ها آقایان، میزبان سردار وحیدی بودیم از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمانده پیشین سپاه قدس و چهره‌های سیاسی برجسته.
مژده دل که مسیحا نفسی می آید، ما یقین داریم آن سوی افق مهدی هست. مرد اگر هست بدانید که ناوردی هست. ما نمردم که جویی بیابد گردیم، ما نمک خورده اویی بیابد گردیم. سفر عشق غریبید نفس تازه کنید، آخرین جنگ صلیبی نفس تازه کنید.
7:45 با شما هستیم از رادیو تهران. صبحتون بخیر. راهای ارتباطی با ما رو فراموش نکنید. سامانه پیام کوتاه 30094، شماره تلفن 2265-2465 و 2265-2466. هم اکنون همکارم خانم عطیه مؤذن در استودیو حضور دارن و از خبرهای عالم فرهنگ و هنر برامون میگن. سلام خانم مؤذن، صبحتون بخیر.
سلام آقای امیدی، صبح شما بخیر باشه. صبح بخیر میگم به همه مردم عزیزمون که دارن ما رو الان میشنون.
ارادتمندم، امیدوارم خوب باشین و یه روز پر انرژی رو شروع کرده باشین. خبرهاتون هم خبرهای جذابی باشه برای مردم.
امیدواریم دوست داشته باشن.
از کجا شروع میکنیم؟
به نظرم که چون یکی از کارگردان‌های خیلی مطرح و مورد علاقه خودم آقای داوود میرباقری هست، ایشون دیروز یادداشتی داشتم برای سید حسن نصرالله و دوست دارم از یادداشت ایشون شروع کنم.
چقدرم شاعرانه و زیبا بود. بله.
خب آقای میرباقری میدونیم این روزها هم درگیر ساخت سریال سلمان فارسی هستن، یکی از سریال‌هایی که خیلی هم منتظریم و کنجکاویم که زودتر بتونیم این سریال رو هم ببینیم. البته 2 سال دیگه حداقل، سال 405 به تلویزیون میرسه. ولی خب در پی اتفاقاتی که این چند روز شاهد بودیم، ایشون هم یادداشتی رو داشتن برای سید حسن نصرالله که بعد از چند بیتی از شعر شفیعه کدکنی اینجوری یادداشت آغاز میشه: خبر شهادت سید دوست داشتنی جبهه مقاومت ناگهانی و بسیار دردناک بود. روح بلند سردار معرکه‌های نبرد با دشمن‌ترین دشمنان انسانیت، محبوب قلوب همه آزادگان، سید حسن نصرالله با سیمرغ شهادت به قاف عشق محبوب ابدی و ازلی پرواز کرد و در قرب اجداد طاهرینش آرام گرفت. حالا یادداشت خیلی طولانی تر هست، ولی این بخشی از یادداشت بود. حالا اینجوری هم تقریبا تموم میشه: نوشیدن شربت این چنین شهادتی گوارای وجودش بود. یه بخشی از یادداشت هم بود ایشون، اگه اون بخش رو پیدا کنم، میگه که هرگز مرگ در بستر برای چون اویی که تمام لحظه های حیات طیبهش در گرماگرم مبارزه با ظلم صهیونیست های نجات پرست و در دفاع از حقانیت فلسطینیان و نیز دفاع از استقلال و وحدت ملت لبنان بود، زیبنده نبود. بله، این بخشی از یادداشت آقای میرباقری. این روزا شهر رو هم اگر تماشا کنیم، بیلبوردهای مختلفی میبینیم، هم برای سید حسن نصرالله، هم برای حزب الله و با شعارهای مختلفی. دیروز دیدم که دیوارنگاره میدان ولیعصر هم تغییر کرده بود با این عبارت: الا ان نصرالله نصرالله قریب. کلن که این دیوارنگاره ها به نظرم اتفاق جذابیه که در چند سال اخیر دائم تغییر میکنه به تناسب اتفاقات روز، به تناسب جریان ها و برنامه هایی که داریم. یه جورایی باعث میشه مخاطب هم توجه کنه به خیلی مسائل. و دیگه این که روز گذشته روز بزرگداشت مولانا بود. بله. امروز دیدم که یک کتابی هم خبر از چاپ مجددش داده بودن، کتابی که آقای موحد نوشته، محمد علی موحد، به نام قصه‌ها. و حالا تا الان این کتاب چندین بار تجدید چاپ شده، این بار هم ظاهرا چون خب به دلیل اینکه کتاب پرفروشی بوده این یک تجدید چاپ دیگه ای داشته و گفتم حالا ما هم اینجا اعلام کنیم برای کسانی که علاقه دارن یه مقدار تخصصی تر، یه مقدار عمقی تر اطلاعاتی داشته باشن درباره مولوی، سراغ این کتاب هم برن. حالا از کتاب هم گفتم، اینم بگم یکی از مهمترین نمایشگاه‌های کتابی که در جهان برگزار میشه نمایشگاه کتاب فرانکفورت هست.
بله.
که امسال هم برگزار میشه از 25 مهر تا 29 یا در واقع از 16 تا 20 اکتبر و یک درخواستی از این نمایشگاه داشتن، ائتلاف بین المللی ناشران حامی فلسطین. اینها یک نامه ای رو خطاب این نمایشگاه داشتن و یه درخواستی داشتن که این نمایشگاه روابطش رو با اسرائیل قطع کنه. خب نمایشگاه سال گذشته حامی بود و حالا این ائتلاف درخواست کرده که امسال به خاطر بالاخره این همه اتفاقات وحشیانه‌ای که توی این مدت دیدیم حداقل امسال این حمایت ها رو کنار بگذاره.
پاسخی هم دادن؟
هنوز نه، تازه ما نامه این ائتلاف رو دیدیم که اطلاع رسانی شده و رسانه ای شده.
ولی خیلی مهمه اقداماتی که فعالان حوزه فرهنگ و هنر میتونن انجام بدن. خیلی وقتا به نظرم میتونن صد شکن باشن و فشاری که میتونن وارد بکنن به سیاست مداران برای تغییر سیاستاشون.
بله.
واقعا شگفت انگیز نمونهاش هم فراوون دیدیم در همین قضیه. بله. قزم البته اقدامات خوبی انجام شد در سراسر جهان.
بس.
ولی خب انقدر دشمن وقیه.
بله.
که کلن کاری به مجامع جهانی و واکنشا و اصلا هیچی براش اهمیت نداره.
آره کلن که توجهی نداره ولی باز هم بی تأثیر نیست به قول شما. همین که الان تو همین چند وقت
حامیان رو میتونه روی کردشون رو تغییر بده.
آره احسن، یعنی اولا که حداقل میتونه مردم رو به کنش و واکنش واداره. همانقدر که ما توی هالیوود دیدیم خود بازیگرها از پروژه‌های مختلف کنار گذاشته می‌شدن با یک اظهار نظر، یعنی نشون میده که چقدر بعضی از سردمداران ترس دارن از رژیم صهیونیستی و بالاخره بی تأثیر نیست. حتما این جریان اگر متحد بشه حتما بی تأثیر نیست.
امیدواریم که ما هم در عرصه فرهنگ و هنر به خصوص شاهد اقدامات خودجوشی باشیم، چون من فکر میکنم تأثیر اقدامات خودجوش و کاری که از اعماق وجود خود هنرمندان انجام بدن خیلی بیشتر از اقداماتی که بهها سازماندهی بشه. اونم اهمیت داره قطعاً.
بله.
ولی اون چه که دلی انجام میشه من فکر میکنم تأثیرش چند برابره.
درست. عرضم به حضورتون که در یونان مردم میتونن که یه سفر مجازی به ایران داشته باشن. آره.
چطوری؟ چی ماجرا؟
اینجوری که یک پایگاه ایران شناسی در یونان تأسیس شده به اسم فرهنگ ایران و یه نگارخانه ویدئو داره که هر از گاهی دارن ویدئوهای مختلفی بارگذاری میکنن. حدود 31 ویدئو بارگذاری شده. حدود این ویدئوها سرجم فکر میکنم حدود 200 دقیقه محتوا داره در مورد ایران، حالا بخشای مختلف ایران، جغرافیای ایران، فرهنگ ایران و اطلاع رسانی هم شده نسبت بهش. میتونن برن به زبان خودشون دیگه و در جریان قرار بگیرن نسبت به فرهنگ. بله. ایران خوبه که به نظرم از طرف رایزنهای فرهنگی ایران در کشورهای مختلف همچین اتفاقاتی صورت بگیره، پرزنت بشه، معرفی بشه. آره اینا
به خصوص با اون پروژه ایران حراسی معروف که سالهاست داره پیگرفته میشه.
دقیقاً این در راستای مقابله با اون پروژه خیلی میتونه کمک کنه
و این
چون دیدیم دیگه خیلی از اینها وقتی واقعی حضوری به ایران اومدن گفتن که ما اصلا فکر نمی‌کردیم ایرانی ها انقدر بروز باشن، فکر نمی‌کردیم ایران انقدر جذاب باشه، فکر نمی‌کردیم انقدر مردم مثلا مهمان پذیری باشن و کلن نظرشون نسبت به ایران عوض شده. خب اگر همینا رو حداقل مجازی هم نمایش بدیم خب خیلی زودتر و راحت‌تر هم راه
بشه. آره این مجازه میتونه تبدیل به واقعیت بشه با این دست اقدامات و بعد خب دیگه همه میدونن که توسعه گردشگری چه ثمرات شگفت انگیزی میتونه داشته باشه به خصوص در بحث اقتصاد و ایجاد شغل. خیلی خب فکر میکنم یه خبر دیگه هم میتونیم داشته باشیم در این فرصت.
در ادامه واکنشایی که اشاره کردم برای سید حسن نصرالله یک یادداشتی هم دیدم حامده عسکری شاعر نوشته بود، حالا هم به احوالات این روزها اشاره کرده بود، گفته بود که ما هنوز ساکنان غارهای تاریک و مرطوبیم و این صفحات، حالا این یادداشت‌ها و نکات، گوشه‌ای از دیوارهای همان غار، بعدها نوادگانمان این خط خطی ها را میدهند به هوش مصنوعی و او ترجمه خواهد کرد. مردی بوده 40 و چند ساله در سوگ مردی 63 ساله، سید حسن نصرالله.
جالب بود. فکر می‌کنم دیروزم یه مطلب از حامد عسکری برامون خوندید. بله. این متفاوت بود.
ولی آره، این باز یادداشتی بود که دوباره منتشر کرد.
خیلی خوب. از شما سپاسگزارم خانم عطیه محسن.
دوران بزن در رو گذشته. بزنید می‌خورید. اگر
خامنه ای حکم جهادم دهد، انا لله و انا الیه راجعون. دبیر کل حزب الله لبنان، سید مقاومت آسمانی شد. لله اخی ایر جمجمتک و تید فی الارض صباتم قدمک.
صدای شهر.
هر شهریان گرامی، صبحتون بخیر. با یک بخش دیگه از استودیو صدای شهر رادیو تهران در خدمت شما هستیم. توی این ترافیک صبحگاهی که معابر زیادی رو در شهرمون درگیر خودش کرده، لطفاً در حد امکان از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنید.
ترافیک
بشنوید از ترافیک این لحظات شهرمون تهران. بزرگراه امام علی مسیر جنوب به شمال، از خیابان سبلان تا بزرگراه شهید زین الدین ترافیک سنگینه. همینطور در بزرگراه شهید بابایی مسیر شرق به غرب، از خیابان هنگام تا بزرگراه امام علی و در ادامه از بزرگراه آیت الله صدر تا تونل نیایش. بزرگراه شهید زین الدین در مسیر شرق به غرب، از خیابان هنگام تا خیابان دکتر شریعتی. بزرگراه شهید سلیمانی شرق به غرب، از بزرگراه امام علی تا پل سید خندان. بزرگراه شهید همت در مسیر غرب به شرق، از بزرگراه آزادگان تا خیابان گاندی. بزرگراه علامه جعفری در مسیر غرب به شرق، از قبل از بزرگراه شهید باکری تا بزرگراه شهید ستاری و در نهایت مسیر غرب به شرق بزرگراه آیت الله حکیم، از بزرگراه شهید ستاری تا خیابان شیخ بهایی هم ترافیک سنگینه.
تقاطع آذربایجان نواب، اتوبوس ها به گونه ای میستن که ترافیک سنگینی ایجاد میکنه. چه جوریه؟
عرضم به حضورتون که این خیابان آذربایجان شرقیه که مسیر تردد اتوبوس های میدون جمهوری به بهارستانه، ولی متاسفانه چون اتوبوس های میدون جمهوری به بهارستان خط ویژه رو میخوان تا انتها نیاد که اونجا میدون رو دور نزنن، همشون میان تو خیابان باستان غربی برمیگردن تو خیابان آذربایجان و اینجا مسافراشون رو دم مترو پیاده میکنن. به همین منظور اینجا حجم ترافیک در ساعتهایی بسیار شلوغه.
چه ساعتهایی میشه؟
معمولا صبح ها از 9 تا ساعت 11.
این علاوه بر اینکه ترافیک ایجاد میکنه، جون مسافرین رو هم ممکنه به خطر بندازه.
حالا اونه چون
اون وسط خیابون
پارک. آره دقیقاً، چون که وسط پارک میکنه و ماشینا نمیبینن، احتمال داره که این اتفاق هم بیفته. بله، احتمالش زیاده که وقتی میخوان از جلوی اتوبوس رد بشن برن اون ور خیابون، خب ماشینا نمیبینن که اتوبوس مسافرت جلوش میاد. مثل ایشون الان نگاه کن، شما اتوبوس نگه داشت، شاید این مسافر بخواد بره اون ور خیابون و تاکسی ها نمیبینن، ماشین دیگه نمیبینن. به همین منظور یه مقدار خطرناکه دیگه. بله، امیدوارم که رسیدگی بشه و به اتوبوس ها تذکر بدن که برن تو میدون جمهوری مسافرشون رو پیاده کنن. چرا میان اینجا؟ هم برای مسافرها مسیرشون طولانی تر میشه، هم که خطر سازه. اتوبوس شما ملاحظه کردین؟ ببینید اونجاست دیگه، الان درست 300 متر پایین تره. الان ببینید 4 تا 5 شخصی تو ایستگاه اتوبوس وایسادن. خب این اتوبوس بنده خدا مجبور دوله وایسه. وقتی دوله وایسه اینجا ترافیک به وجود میاد. البته امروز که خود خلوته، ولی روزهای بعد بعضی وقتا ساعت 8 تا 9 یه مقدار ترافیک به وجود میاد، فقط به خاطر این ایستگاه اتوبوسه. چون اکثرا اتوبوسا مجبور میشن بیان برن جلو مترو اصلا نگه میدارن. اینجا هم جاده باریک میشه، گلوگاه این که ترافیک به وجود میاد. همین
پلیس هم هیچ وقت اینجا نیست؟
هیچ وقت نه، اصلا اینجا نظارت نداره پلیس. الان شما ببینید این الان مثلا اینجا وایساده، ببینید الان از ایستگاهش هم دورتر شده. حالا باید این خوبه، بعضی ببینید به خاطری که بیان سریعتر بنن که سوار کنن، سبقت بگیرن از دوستاشون که دورتر سوار بکنن، میان همین جا وامیسن که مبادا مثلا یه اتوبوس دیگه ازتون سبقت بگیره.
یعنی سر تقاطع.
بله.
بله عزیزان همراه گزارش همکارم رو شنیدید، منتظر تماس‌های شما